بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحث ما در این چند جلسه اخیر که یک بحث استثنایی بود، فوق‌العاده بود، قرآن در آینه نهج البلاغه بود، یعنی بخشی از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه را که درباره قرآن بود بررسی کردیم. منتها جلسات گذشته نرسیدیم تمام کنیم، برادرها اصرار داشتن که این بحث تمام بشه، برای اینکه جمع و جور بشه گفتیم یکی دو جلسه دیگه صحبت میکنیم. جلسه قبل یه مقدار صحبت کردیم، تتمیم بشم انشاءالله در این جلسه اگر بشه تمام کنیم. یک قسمتی را تلاوت کردیم از خطبه 145 نهج البلاغه، تعبیر بود که ما خیلی باش مأنوس نبودیم. می فرماید ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتی تعرفوا الذی نقضه، ولن تمسكوا به حتی تعرفوا الذی نبذه، فالتمسوا ذلك من عند اهله فانهم عیش العلم و موت الجهل. مفادش این بود که هرگز نمیتونید شما به قرآن تمسک کنید مگر کسانی که پیمان قرآن را نقض کردند اونا را بشناسید. خلاصه شناختن حقایق قرآن و راه قرآن و وفاداری به پیمان قرآن منوط به اینه که دشمنان را هم بشناسید، مخالفین را هم بشناسید، کسانی که از راه قرآن پیروی نمی کنند، پیمانشون را با اسلام و قرآن شکستن، باید اونا را بشناسید تا راه صحیح را بشناسید. یه مقداری جلسه قبل توضیح دادیم که این چطور میشه که آدم راه صحیحی را نتونه بشناسه مگر اینکه مخالفش رو بشناسه. تا یه حد قابل فهم هست که ازداد به کمک همدیگه شناخته میشند و تا آدم ضد یک چیزی را نبینه، آثارش را نبینه، به اون طرف معرفت کامل پیدا نمی کنه. اما این معناش این است که کمال معرفت به اینه که آدم ضد شیعه هم را بشناسه، نه اینکه اصلا نتونه یه چیزی را بشناسه مگر اینکه مخالفش و ناقضش هم را بشناسه. و این تعبیر تعبیر عجیبی است که لن تعرفو و لن تمسکو، هرگز نخواهید شناخت قرآن را و معارفش را و هرگز پابند به این معارف نخواهید بود تا اینکه پیمان شکنان با قرآن رو بشناسید. این تعبیر عجیبیست. و عجیبتر اینه که در یه جای دیگه در نهج البلاغه داره که اعرف الحق تعرف اهله، اگر بخوای اهل حق رو بشناسی حق را بشناس تا بدون چه کسانی اهل حقه. ما این دوتا رو که بذاریم پهلوی هم، این ایهام تناقض داره یا ایهام دور داره. بفهمیم ما اگر بخواییم حق را بشناسیم هرگز حق را نخواهید شناخت تا کسانی که مخالف حق هم بشناسیم. خب وقتی بخواییم مخالف حق را بشناسیم باید بدونیم چه کسانی مخالف حق هم، پس قبلا باید حق را شناخته باشیم. به علاوه خود حضرت میفرماید برای اینکه حق را بشناسیم اهل حق را بشناسیم. خب ما حق را با اهلش بشناسیم یا اهل حق را با حق بشناسیم؟ اگه بخوایم حق را با اهل حق بشناسیم، یعنی بخوام ببینیم کدوم راه درسته، ببینیم آدمای خوب کدوم راه را رفتن، آدمای خوب کدومن، اونایی که راه درست رفتن، برای شناختن راه درست باید اهلش رو بشناسیم، برای شناختن اهل حق راه رو بشناسیم. دو این جمعش حلش چیه؟ حلش به اینه که ما در همه رشته های معارف مختلف، هم از انسانی و غیر انسانی، منظورم الهی هست، دینی هست و اونچه معرفت بشریست و مربوط به زمینه های امور دنیا و سروکار انسان ها با هم دیگه هست، در هر رشته ای ما ابتدا باید یک سلسله واضحاتی، اصول اولیه ای، بدیهیاتی، یه چیزایی باید داشته باشیم که بر اساس اونا مسائل دیگه را حل کنیم. حالا به عنوان مثال برای اینکه این واضح تر است، همه کم و بیش میدونید، مسائل ریاضیات و هندسه است. شما یه قضیه نسی رو وقتی بخواید حل کنید، باید اصول موضوعش رو بدونید. بر اساس این اصول موضوع این قضیه اینجوری حل میشه. اگه اصول موضوعش رو ندونید، قضیه رو نمیتونید حل کنید. خب پس این شناختن اصول موضوع این ضروری است. اونا با چی میشناسید؟ اون دیگه باید از بدیهیات عقلی باشید. دیگه خودمون احتیاج به اثبات نباید داشته باشید. بلا تسلسل لازم میاد. خب حالا اگر ما ذهن خالی، کسی تازه مثلا به تکلیف رسیده، وارد اجتماع شده، نمیدونه حق کدومه باطل کدومه، نداهای مختلفی هم هست، هر کسی میگه راه من درسته، من آدم خوبی هستم، اگر میخواد هدایت بشید از راه من بگیرید، اون یکی هم میگه راه من درسته، اونا اشتباه میکنه. خب ما چطور بفهمیم کدوم راست میگن کدوم دروغ، کدوم حق میگن کدوم باطل؟ اگر ما خودمونی یک مبانی، یک محک های از بدیهیاتی که دیگه احتیاج به اثبات نداره نداشته باشیم، این مجهول خواهد بود. در واقع از کجا بفهمیم کی راست میگه که دروغ؟ یک محکی میخواد، یه ابزاری باید در دست داشته باشیم بگیم هر کس با این وفق میده، با این ابزار، با این محک، او درست میگه. اون محک را از کجا پیدا کنیم؟ اون محک این محک معرفتی است، باید خودمون بشناسیم تا بر اساس اون شناخت دیگران را بشناسیم و محک بزنیم. پس ما در علوم یک سلسله بدیهیات داریم. اینا شما که تحصیلات طلبگی دارید همه آشنا هستید. حالا صرف نظر بگذارید از این ابهام هایی که در فلسفه های شکاک غربی به وجود آمده، الحمدلله ذهن های شما هنوز به این سا آلوده نشد. به هر حال ما یک یقینیات و بدیهیاتی داریم که عقل انسان رو خود به خود اینا رو درک میکنیم. الکل اعظم و من الجز دیگه دلیل نمیخواد. بر اساس ایناست که میایم سایر قضایا را کشف میکنیم، اثبات میکنیم، یا میفهمیم کدوم راسته یا کدوم دروغ. هر کدوم بالاخره برگشت به این اصول اولیه به سر طریق صحیحی درسته. اونهایی که برنگشت به اینها ارتباط با اینها نداره، با این محک جور در نمیاد، قابل قبول نیست. حالا در دین هم همینطوره. ما به هر حال یه سلسله اولیاتی باید در دین داشته باشیم که اینا معیار شناخت سایر چیزاست. ما اگر ندونیم که اصلا دین حق کدومه، دین باطل کدومه، معیاری برای شناختن دین حق و باطل باید داشته باشید. بالاخره خیلی که کنجکاوی بکنیم برمیگرده به همون اصول اولیه. اگر یه دینی توی معارفش تناقض بود، دوتا مطلبش با هم نمیساخت، یکی دیگری را نفی میکرد، چون لازمش تناقضه، این مجموعه عقاید نمیتونه درست باشه. یعنی تناقض باطله، چیزی هم که مستلزم تناقضه اونم نیست. این یک راه هست که البته وقتی ما پیگیری بکنیم راه های شناخت را، نهایتا برمیگردیم به این اصول اولیه. مثل برهان خلف که میگیم مستلزم تناقضه، شما آشنا هستید، این هم همینطوره. سایر چیزها میگیم این مجموعه عقایدی که در فرض کن در مسیحیت هست، از یه طرف میگه خدا یکیست، از یه طرف سه تا اغنوم قائله، میگه هر کدوم از اینا خدا هسته. مثلا به عنوان مثال ساده از این و این تناقضه، اگه خدا یکیست پس چطور ستاست؟ در این حالی که ستاست یکیست نمیشه. میفهمیم این مجموعه عقاید نمیشه پذیرفت، این مستلزم تناقض. اینا مثال های ساده از میکنم برای اینکه به اون مطلبی که میخوام برسم زودتر برسم، دیگه خیلی توضیح علمی و اینها نمیخوایم اینجا بدیم. حالا بعد از این که ما شناختیم در اسلام مشکلات ما، حالا در داخل اسلامه. یه وقت فرض کنید یک کسی در یک مجموعه زندگی میکنه که مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست، نمیدونه کدوم از اینا درسته. باید بریم این راه ها را، مبانی اولیه هر دینی را ببینیم چیه، ببینیم کدومش با اون بدیهیات میسازه به دلیل، به عبارت دیگه کدومش با عقل میسازه. چون برگردوندن به بدیهیات یعنی فهم عقلی. عقل کارش همه چیز را با یک اصول اولیه میشناسه و پیش میره. میگیم فلان چیز با عقل جور در میاد یا نه، معنیش همینه. یعنی نهایتا مستلزم انکار بدیهیات هست یا نه. خب حالا از این گذشتیم، فرض کنید به این نتیجه رسیدیم که عقاید اسلام در میان همه ادیان اون عقایدی است که موافق عقل است، توش تناقض نیست. خب در داخله اسلام میبینیم نهله های مختلف وجود داره، مذاهب مختلف هست، فرقه های مختلف هستند. خب از کجا قبول بکنیم؟ حالا ما خوشبختانه خدای متعال اینجور مقدر فرموده که در کشوری زندگی میکنیم، مخصوصا در این شهر، شهری زندگی میکنیم که این اختلاف فرقه ها اینها نیست و معتقدیم که مذهب حق همینه که عموم مردم اینجا دارن. ولی خب همه که اینجور نیستن، کسانی در یه شهری هستن چند مذهب هستن، یا در یه کشوری هستن چند دین هست، چطور بفهمند کدوم حقه یا باطل؟ راه شناختنش اینجا اون اولیات مبانی هیچ راهی جز عقل نداره. این که خدایی هست یا نه، خدای یکیست یا چندتاست، فقط با عقل میشه اثبات کرد. اصول اولیه هر دینی را فقط از راه عقل میشه. خب اینجا ما باید دین را از دینداران بشناسیم یا دینداران را از دین؟ یعنی اول باید بفهمیم کدوم دینی حق است تا بفهمیم کدوم مردمی اهل حقن، یا اول ببینیم اهل حق کس کیا هستن بعد دین رو بشناسیم. مبانی اولیه هر دینی، اصول هر دینی، اینا نمیشه با اهل شناخت، اونا رو باید خود ما بشناسیم، با عقل خودمون باید بشناسیم، هیچ راه دیگه نداره. هر نوع دلیلی هم آورده بشه نهایتاً برمیگرده به دلیل عقلی. پس اینجا باید برای شناختن اهل حق اول حق را شناخت، بفهمیم دین حق کدام است تا بدانیم پیروان کدام دینی بر حقن. هر جای دیگری هم که شناختن صحت و سقمش، درستی و نادرستیش با برهان عقلی است، اول باید حق را شناخت. ولی خب میرسیم به یک جاهایی که دلائل روشن عقلی نداره به این سادگی بشه اثبات بکنه. مسائل اختلافی هست و اونچنان هم دلائل بیان نداره که هر کسی به عقلش که مراجعه میکنه، فکر که میکنه، بتونه درست بفهمه که این درسته یا اون. یا روش‌های غیر عقلانی که برای تحقیق وجود داره، چون می‌دونید همه علوم و معارف را با یک روش نمیشه اثبات کنه. بعضی مسائل مسائلش، راهش، متدش به قول امروزی‌ها متد تعقلی است، مثل ریاضیات، مثل منطق، مثل فلسفه علوم. ولی بعضی علوم و معارف هست متدش تجربی است، مثل علوم تجربی، پزشکی. نمیشه آدم نشه تو خونه بشینه چهار دیواری خونه فکر بکنه که در بیمارستان بیماری سرطان رو چگونه باید معالجه کنه. هیچ راهی جز تجربه نداره. یا مسائل فیزیک، شیمی، سایر علوم تجربی، اونم متدش تجربی است، از راه متد تعقلی نمیشه اونا رو حل کرد. یه سلسله مسائل هست به اصطلاح فلاسفه علوم میگن متدش تاریخی است. حالا این تعبیر صحیح باشه یا نه یه خود مسامحه آمیزی. فرض فهمید اگر شما بخواید بفهمید که واقع 1000 سال پیشتر در این شهر چه کسانی زندگی میکرده، 2000 سال پیشتر، این نه هیچ عقلی راه میده نه هیچ تجربه‌ای به شما میتونه نشون بده. تو هیچ آزمایشگاهی نمیتونه اثبات بکنید که 2000 سال پیشتر در ایران چه کسانی حکومت میکرده یا در این شهر چه کسانی زندگی میکرده. قابل تجربه نیست، گذشته دیگه، یعنی تجربه مستقیم. این جور مسائل یا فرض فرمید فلان کتاب مال چه کسی است، نویسندش کی بودید، این مطلب عقلی نیست که عقل آدم قضاوت کنه، یا قابل تجربه تو آزمایشگاه نیست که آدم ببینه چی جور باید تجربه کنیم ببینیم این کتاب نویسندش کی بوده، اون تجربه بردار نیست. این سلسله مسائل میگن متدش متد تاریخی است، یعنی باید برید اسناد را بررسی کنید ببینید کدوم سند درسته، چقدر اعتبار داره، اگر اختلافی بین اسناد هست کدوم معتبرتر هست، درصدی از اعتبار اونها رو بشناسید و یک گمانه ای بزنید، حدسی بزنید. حالا این حد چند درصد صحیح باشه، گاهی ممکنه 100% باشه، گاهی 80% و همینطور به مراتب مختلف. این علوم را میگن متد تحقیقش متد تاریخی است، بررسی اسناد و مدارکی. حالا در بین علوم خود ما، علوم حوزوی ما، فقه متدش تاریخی است، یعنی اگه شما بخواد ببینید که واقعا امام جعفر صادق سلام الله علیه درباره فلان موضوعی چه حکمی کرده بود یا اسلام چه حکمی کرده، شما من مثال زدم برای اینکه مذهب ما معروفه به مذهب جعفری و عمده منابع فقهی ما از باقرین و صادقینه. این راهش چیه؟ همین راهی که ما میگردیم حدیث را میبینیم سندش چیه، در کدام کتابی بوده، آیا راویش درست گفته یا نه، عبارتش درست نوشته شده یا نه، از عبارتها رو با هم تطبیق میکنیم غلطی در عبارت نباشه، راویش صحیح بوده یا نه، ناقلی که نقل کرده. این هم همین متد تاریخی است، متد نقلی بگیم مناسب تر است. این هم یه جور متد. خب حالا ما وقتی میخوایم ببینیم که در مسائل فقهی، خب مذاهب فقهی مختلفی داریم، حالا صرف نظر از مذاهب کلامی، مذاهب فقهی مختلفی داریم، 4 تا مذهب اهل تسنن هست، یکی هم مذهب شیعه هست، احیانا مذاهب دیگری هم هست. خب کدوم مذهب فقهی را قبول بکنیم، کدوم درسته؟ بالاتر حالا اومدیم ما مطمئن شدیم که مذهب اهل بیت یعنی فقه شیعه معتبرتر است. خب میبینیم در خود فقه شیعه اختلاف وجود داره، مسائل همه فقهی ما که اجماعی نیست، و به هر حال میرسیم که امروز علمایی هستن، مراجعی هستن، اختلاف فتوا داره. میخوام ببینیم کدوم فتوا حق است، کدوم باطل. اینا چیزایی نیست که ما به این نتایج یقینی برسیم یا با عقل بتونیم بفهمیم یا با تجربه بتونیم بفهمیم. میرسه به یک جاهایی که ما ناچاریم به حرف متخصص عمل کنیم. در پزشکی خب یه راهی دارد مسائل پزشکی تحقیقش، اما من و شمایی که فرد سرمون درد میگیره یا فرض کنید یک کسالت دیگری پیدا میکنیم میخوایم معالجه کنیم، خب نمیتونیم بریم تحقیق بکنیم در مسائل پزشکی تا ببینیم که مثلا فلان دارویی برای فلان بیماری مفید است یا نه و کدوم بهتره. ناچار باید بریم به پزشک نسخه‌اش عمل کنیم. اینجوری نیست، هیچ راه دیگری عقلای عالم دارند برای حل این مشکلاتشون، برای رفع این مجهولاتشون که نمیدونه چه داروی استعمال کنه؟ هیچ عاقلی در عالم هست که راهی غیر از این داشته باشه که بره پیش پزشک؟ راه دیگه نداره، مگه خودش پزشک باشه، متخصص باشه، خب با تحقیقاتی که کرده به اجتهاد خودش عمل کنه. بلو ناچار باید تقلید کرد، باید حرف متخصص را قبول کرد. حالا متخصصین اگر اختلاف داشتن چی؟ باز باید ببینیم کدوم حاضرترن. به اصطلاح ما اعلم کی؟ معناش این نیست که این 100% مطابق واقعه، معناش این است که در این شرایط ما راهی بهتر از این نداریم، باید به همین امر مزنون اکتفا کنیم چون راه دیگری نداریم برای بهتر از این. این یک سیره عقلایی است برای اینکه مسائل مجهولی که مورد نیاز روزمرهشون هست و نمیتونن خودشون تخصص پیدا بکنن، هیچ عالمی هم در عالم پیدا نمیشه که در همه رشته‌های علوم متخصص باشه، امکان نداره. ناچار هر کس اعلم العلماء در فقه، در طب مقلد، در معماری مقلد، در همه کارهای دیگه‌ای که مورد حاجتش هست مقلده. از اون طرف هم فرض کنید داناترین مردم به فیزیک در پزشکی باز مقلد است. کسی که در همه رشته‌های علوم حد اعلای تخصص داشته باشه که امکان نداره، بلکه تخصص قابل قبول هم در همه رشته‌ها نمیشه. اینجاست که ما اول باید پزشک حاذق رو بشناسیم، بعد بفهمیم که کدوم فتوا رو باید عمل کنیم، نسخه کی عمل کنیم. اینجا نمیتونیم بگیم اول برو ببین کدوم دوا درسته بعد حرف اون پزشک رو قبول کن. ما دانستم که دیگه احتیاج نیست که به پزشک مراجعه کنم، خودم میدونم باید چیکار کنم. پس ما در یک سلسله مسائلی که راهش راه عقلی هست و مسائل پیچیده محتاج به تخصص هم نیست، همه میتونن به عقلشون مراجعه کنن با براهین ساده اینا رو حل کنن. اینجا باید اول اعرف الحق تعرف اهله. ما اینجا نمیتونیم بگیم چون فلان آقا مرحوم پدرم چه آدم خوبی بود، اون میگفت چنین است، من هم قبول کردم. نه، اسلام اینا نمیپذیره. اول او کان آباهم لا یهتدون شیئا لا یعلمون شیئا، ما از کجا بابا درست میزنیم؟ شاید اشتباه کنیم. در این مسائل ضروری سرنوشت ساز، مخصوصا اونایی که براهین ساده و قابل فهم داره، هیچ راهی نداره، اول باید عقلش رو هم به کار بگیره، حق را بشناسه، بعد بفهمه چه کسانی اهل حق بودن یا نه. به همین نسبت مسائل علم قابل دستبندی هست. ما در دین مسائل رو وقتی ملاحظه بکنیم، یه سلسله مسائل واضحاتیست، حتی دشمنان هم میدونن که اینا مال اسلام. شما شاید یک کسی اسم اسلام رو شنیده باشه، شاید پیدا نکنید که ندونه در اسلام نماز وجود داره. اسم اسلام توی یک گوشه توی یک جزیره شنیده باشه اما ندونه که اسلام نماز داره، شاید یه همچه آدمی پیدا نکنید در دنیا. هر که اسلام رو میشناسه میدونه اسلام نماز داره، نماز داره، روزه داره، حج داره. اینایی که فقها میگن جز ضروریات دینه، اصول دین هم نیست، نماز که از اصول دین نیست، اما از ضروریات دینه. یعنی هر کس اسلام رو شناخته میدونه اسلام اینا رو داره. آیا ما برای این که ببینیم اسلام نماز دارد یا نه باید بریم اول اهل حق رو بشناسیم یا نه؟ اول باید بدونیم اسلام نماز داره، بعد ببینیم نماز خونا کیان، آیا اونا راهشون درسته یا درست نیست. این چیزایی رو که با عقل خودمون میتونیم بفهمیم، راه ساده برای اثبات داره، باید خود حق را اول بشناسیم تا بعد بفهمیم کیا درست میرن کیا عوضی میرن. ولی همه مسائل اینجور نیست. وقتی مسائل تدریجا پیش میره به مسائل تخصصی تر نزدیک میشه، از ضروریات میرسه یقینیات، از یقینیات میرسه مزنونات. مثل مسائل عقص، بسیاری از مسائل فقهی که یقینی نیست مزنون است، اختلاف فتوا هم درش وجود داره. در این جاها که از حد مسائل واضح یقینی گذشت، ناچار میشیم کمابیش اول اهل حق رو بشناسیم بعد حرفشون رو قبول کنیم. خب حالا این اهل حق رو چجور بشناسیم؟ بفهمیم کی درست میگه. حالا من نمونه مثلا روشنش مذاهب اسلام رو اصل اسلام رو شناختیم با دلیل عقلی که این عقاید اصول دین اینا صحیح هست، اینا رو معتقد شد. اما حالا این مذهب اسلام صحیح تر است یا اون؟ این از کجا بشناسیم؟ اون جاهایش که مسائل تخصصی است، حالا ممکنه همونها هم یه مسائل واضح و بیانی داشته باشه که با عقل خودمون بفهمیم، ولی بالاخره میرسیم به یه جاهایی که یک مطلب در دو تا مذهب اختلاف داره، ما هم به سادگی با عقل خودمون نمیتونیم بفهمیم کدوم درست. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا اول باید اشخاصی را که میخوام بهشون اعتماد کنیم اونا را بیشتر بیازماییم، هم مراتب علمیشون و هم وثوق و اعتماد بهشون را، هم باید آگاه باشن هم امین باشن که اونی که میگن واقعا اونی که فهمیدن بگن، دنبال اغراض و منافع خودشون نباشن. ما امروز در مسائلی که مربوط به اسلام هست به این جور مطالب زیاد احتیاج داریم. گوشه و کنار میبینید نغمه هایی وجود داره، کسانی دعوت میکنن به خودشون به روش خاصی، و بالاخره کسانی هم که آگاه نیستن در معرض لغزش و اشتباه و انحراف و گمراهی قرار میگیرن. چه کار باید بکنن؟ یکی از بهترین محک ها اینه، اگه کسانی گفتن ما مسلمان نیستیم، خب اون حسابش جداست. از اول ما وقتی اسلام رو شناختیم میفهمیم اونایی که مسلمان نیستن اهل حق نیست، فرض رو حالا برای این گرفتیم دیگه. اما میگن اما مسلمانم، یقین چاک میزنه برای اسلام، برای دین، برای خدا، برای حقوق مردم، خیرخواهی امت، جامعه، ملت. چه میدونیم راست میگه یا نه؟ این یک راهش اینه که اون مسلماتی که از اسلام داریم، اون یقینیات که از اسلام داریم، ببینیم اونا رو قبول داره یا نه. اون چیزایی که از دستورات اسلام هست واقعا اونا رو که همه میدونن مال اسلامه عمل میکنه یا نه؟ یکی در مورد علم و شناختش اطمینان پیدا کنیم، یکی هم در مورد وثوق و اعتماد بیش. اگه دیدیم یک کسی خیلی دم از شناخت اسلام و اسلام شناسی میزنه اما به واضحات اسلام عمل نمی کنه، به نمازش خیلی مقید نیست، گاهی هم ترک میکنه یا اصلا نمی کنه، وقت میتونیم ما بریم اسلام را از او یاد بگیریم؟ میتونیم به این اعتماد بکنیم؟ یا در مسائلی را که ما یقین داریم از اسلام است و دلایل روشن داره و با عقل خودمون فهمیدیم مینمو قبول نداره؟ پس ما محک داریم، اول حق را شناختیم بعد اهلش را میشناسیم. وقتی اهلش را شناختیم اون وقت اون مطالب حقی که باید تقلید کنیم از دیگران یاد بگیریم از اون متخصصین میتونیم قبول بکنیم. مگه خود ما چیکار میکنیم؟ وقتی میخوام مثال نمازمون رو بخونیم این تقلید میکنیم. از کی تقلید میکنیم؟ از کسی که اطمینان پیدا کردیم هم علمش بیشتر از دیگرانه هم تقواش، بهش اعتماد میکنیم. این هم یه چیز تعبدی نیست. کسانی فکر میکنن مثلا مذهب شیعه که تقلید را دارند و مرجعیت و این حرفای چیزیست من در آوردی مال مذهب شیعه است. نه آقا، این روش اقلای همه عالم، اقلای عالم در امور زندگیشون همین کار میکنه. منتها ما اومدیم این را به اصطلاح به یک معنا تدوین کردیم، گفتیم چند تا شرط داره، شرطش رو چگونه باید احراز کرد، بیانه باید شهادت بده یا شهرت اطمینان بخش باشه، اینا رو اومدیم تدوین کردیم. ولی این چیز تازه ای نیست، اینا سایی که همه اقلا در زندگیشون عمل کنیم. بیچاره ای هم نیست، هیچ عاقلی هم در زندگی از تقلید کردن از متخصص گریزی نداره. ما هم در دینمون وقتی که مجهولاتی داریم همین کارا میکنیم. پس در جاهایی باید اول حق را بشناسیم تا اهل حق برشناخته بشن. کجاهاست؟ اون جایی که دلایل روشنی داره که با عقل خودمون میفهمیم، یا در حوزه تخصصمون هست. ما متخصصیم، در یه رشته کار کردیم، خودمون یه مسئله را حل کردیم. اینجا اول خود حق را میشناسیم، بعد طرفدارانش را میشناسیم. اما در بسیاری از مسائل که مسائل تخصصی است، از دیگران باید یاد بگیریم، تحت تأثیر حرفای اونها، تبلیغات اونها، آراء اونها، بیانات اونها، آموزش‌های اونها قرار می‌گیریم، بعد اول سعی کنیم اون کسی که می‌خوام ازش حرف بپذیریم، گوش به حرفش بدیم، اول او رو بشناسیم. اینجاست که تا دشمن را نشناسیم نمیتونیم حق را هم بشناسیم. برای اینکه مدعیان باطل در عالم زیاده، هر کسی هم بخواد مردم را گمراه کنه که نمیاد بگه بیاد گمراهتون کنه، همچی چیزی هم میشه؟ یک کسی بیاد پرچمی بلند کنه و آقا هر که میخواد گمراه بشه بیاد تلومه، کسی که اینجور نمی کنه، میگه هر که میخواد هدایت بشه بیاد. هر گمراه کننده شیطانی هم باشه مردم رو به حق دعوت میکنه، میگه من درست میگم. برگردیم بعدیس حالا اشاره بکنم، شیطان وقتی میخواست آدم و حوا رو فریب بده نگفت بیایید من این کاری کنم گمراهیتون کنم، اول کار خلقت انسان، گفت بیاید یک کاری یادتون بدم که از گرفتاری و سختی و زحمت نجات پیدا بکنید و ملک ابدی پیدا کنید. هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، یعنی بیاید راهنماییتون کنه، مگه نمیخواید زندگی جاودانی داشته باشید؟ بیاد یک کاری بهتون یاد بدم که زندگی ابدی پیدا بکنید. یعنی شیطانم مدعی هدایت بود، میگه بیایید من راه رو بهتون نشون بدم، هیچ که نمیاد بگه بیاد گمراهتون کنم دیگه. پس ما باید ببینیم اون کسانی که دعوت میکنند کدومشون گمراه هم، کدومشون راه راست را شناخت، کدومشون دلسوز ما هستن، کدومشون دلسوز منافع و هوس‌های خودشون هستن. اینجاست که باید اول مردم رو بشناسیم تا حق رو بشناسیم. پس هم اونجا که فرمود اعرف الحق تعرف اهله درست بر بود، اما جا داره، و هم اینجا که فرمود هرگز حقایق را نخواهید شناخت تا مخالفین را، دشمنان را نشناسید، اینم صحیحه، اونم در جای خودش. امروز همه شما میتونید در زندگیتون تجربه کنید، نداهای مختلفی به گوشتون میرسی، اینو قبول کنید یا اون را. البته جدیدن یه راهی پیدا شده که هر دوش درست، پلورالیسم. خب اینا که هیچ فطرتی قبول نمی کنه، حالا ما در مقام بحثش نیستیم، هیچ وجدانی را ارضا نمی کنه بگم همونی که میگه خدا یکیست درسته، همونی که میگه خدا ستا درسته، اونی که نمیشه، یه همون برمیگرده به تناقض و همونه که عرف الحق تعریف اهله. میفهمیم چون این ادعا مستلزم تناقض است پس این مکتب دروغه، باطل. ولی خب اون چه ابتدای انسان فطرتش اقتضا میکنه که میخوام حق رو بشناسم، او میگه حق در این راه هست، او میگه در اون راه هست، کجا بفهمم؟ ابزاری هم ندارم به وزنش کنم، محک بزنم بشناسم کدومی. اینجا اول باید سعی کنم افراد رو بشناسم، ببینم کدومشون صادقن، راست میگن، به اونی که مدعی هستن خودشون عمل میکنن یا نمیکنن، راهی که نشون میدن یه راه عقلایی عقل پسندیست، مبتنی بر مبانی صحیحیست یا نیست. تا اونا رو نشناسم نمیتونم به حرفشون گوش بدم. این روایت را مکرر، روایتی مستویزی است، همه شما شنیدید، مضمونش هم البته در قرآن هست، مؤید به که من اصغا الى ناطق فقط عبده، هر کس به هر گوینده ای گوش بده. اصغا اینه که آدم گوش دادن با نظر مساعده، گوش دادنی که میخواد قبول کنه. من اصغا الى ناطق فقط عبده، به هر گوینده‌ای که گوش میدید او را پرستش کردید. چطور ما پرستش کردیم؟ فَإِنْ كَانَ نَاطِقًا عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. اگر این از طرف خدا سخن میگه، حرف خدا را میزنه، پرستش شما مربوط میشه به خدا. گوش دادن به حرف او خدا پرستی است، عبادت است. اما اِنْ كَانَ نَاطِقًا عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانِ. با همون حرف گوش کردن و نشستن با نظر مساعد گوش دادن و شنیدن و قبول کردن میشه عبادت شیطان. بنابراین ما برای اینکه بدونیم به حرف کی گوش بدیم، نوشته های کیا بخونیم، به سخنرانی های چه کسی گوش بدیم، باید ببینیم این اهل حق است یا اهل باطل. تا نشناسیم منحرفین را، از انحراف خودمون، از گمراهی خودمون باید خائف باشیم. وقتی میتونیم ما مطمئن باشیم راه صحیح میریم که بدونیم این راه پیروی چه کسانی است و اونها آیا اهل حقند یا اهل باطل، دلسوز اسلامند یا اسلام را برای منافع خودشون میخوان. و دین لعق علی السنتهم، دین هم درانی رو دنبال دکونشون هستن. اگه دمی از اسلام هم میزنن برای اینکه مردم رو جذب کنن، چون مردم مسلمانن، وقتی حمایت از اسلام میکنن طرفدارشون میشن، خب اسلام از اسلام میبره. ولی اونا فکر اسلام نیستن، دلیلش هم اینه که دستورات اسلام عمل نمیکنن. دلیلش هم اینه که حرفایی که به اسلام نسبت میدن مبنای صحیحی نداره، دلیل روشنی نداره. بنابراین ما در دو بخش احتیاج داریم که از دو مسیر با دو وسیله راه خودمون را بشناسیم و تشخیص بدیم. در اون چیزهایی که دلیل عقلی دارد، اون هم دلایل عقلی که قابل فهم و پذیرش ما باشد. ممکنه یه چیزی دلیل عقلی داشته باشی، اون مسائل مثلا ریاضیات عالی دلایل عقلی داره، ولی خب تا کسی برایل قبلیش رو نگذرونده باشه نمیتونه دلایل عقلی روشنی داشته باشه که قابل فهم ما باشه. اینجا باید اول بریم حق را بشناسیم، به شخص اتکا نکنیم. اما در اونجایی که ناچاریم به یک نحوی از دیگران تقلید کنیم، یا تقلید رسمی اصطلاحی مثل در فقه، یا پذیرش یک نظریاتی که معمولا خواه ناخواه آدم وقتی مجموعه از افکار یک کسانی رو که مورد اعتمادش هستن مطالعه میکنه، کم کم گرایش پیدا میکنه به اونا، قبول بگیره. اینجاست که باید احتیاط کنیم، به حرف هر کسی گوش ندیم، هر نوشته‌ای رو نخونیم، بعد احتیاط کنیم در این که بدونیم اینها آیا واقعا در مسیر صحیح هستن، پیمانشون با قرآن و خدا محکم است یا پیمان شکنی کردن. این یکی از مباحثی است که در نهج البلاغه بهش اشاره شده. یه وقت است که این افراد یک دلیل محکم الهی و تعبدی دارند، مثل ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. آخر امیرالمومنین در زمانی اینو فرمود که خودش در میان مردم بود، شخصی که پیغمبر رو معرفی کرده بود، خدا رو معرفی کرده بود. ولی خب کسانی به دلائلی که خب غالبا هم روی جهل بود نشناختند و نپذیرفتند. در اون وقت میگه بابا برید سراغ کسی که مورد اعتمادتون باشه. فانهم بله فلتمسوا ذلک من عند اهله. وقتی میخواد حق را بشناسید برید از اهلش جویا بشید. فانهم عیش العلم و موت الجهل. در واقع خودش رو داره میگه، اینها هستند که علم را زنده می کنند و جهل را می میرانند، چون اینا متصل هستند به علم الهی. اگر چنین چیزی باشه که خب نعم المطلوب، وقتی آدم بتونه به معصوم مراجعه کنه و هرچی مجهولی را از او بفهمه که دیگه زحمت تحقیق و اینا هم از دوشش برداشته می شه. ولی خب نه در اون زمان برای همه میسر بود، کسانی که در بلاد دور زندگی میکردن که نمیتونستن همه چیز از معصوم بپرسن، اونم با ارتباطات اون روز. و نه برای ماها که در زمان غیبت هست چنین راهی وجود داره. یک راهش این است که به آثار اونها مراجعه کنیم، که البته بعضی مسائل نظری است، احتیاج به متد خاصی داره که از کدام متد فقاهت و متد علوم نقلی است باید اعمال کنیم و نتایج هم آخری ظنی خواهد بود در اغلب موارد غیر از اون یقینیات ضروری ها. اما اون جایی که چنین چیزهایی نباشه و متخصصین مورد اعتمادی معرفی نشدند از طرف خدا و پیغمبر، ما باید خودمون تلاش کنیم با معیارهای عقل پسند متخصصین را شناسایی کنیم. اینجاست که باید اهلش را بشناسیم. یکی از راه ها همین است که ببینیم اینا به مبانی ضروری اسلام چقدر پابندند. وقتی دیدیم حرفا به اینجا منتهی میشه که هیچ چیز ضروری در اسلام نمیمونه، به یه چیزی که بتونیم بگیم این حتما مال اسلام است توی حرفا نمیمونه، خب باید چجور ما از اینا پیروی کنیم؟ یا در عمل به همون چیزایی هم که خودشون میگن عمل نمیکنه، چجور به اینا اعتماد کنیم؟ اینجاست که باید پیمان شکنان را بشناسیم تا از کسانی که اهل حق و صداقت هستند ممتاز بشن، به فریب اونا را نخوریم. پروردگارا تو را به مقام اهل بیت سلام الله علیه اجمعین قسم میدیم، همیشه ما را در شناخت حق خودت یاری بفرما، نسل ما را تا روز قیامت از پیروان اهل بیت قرار بده، امام راه را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علمای بزرگ، اساتید بر سر ما مستدام دار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما و السلام علیکم.